به نام خدا من به جان و خرد از این برترم بیشه بر نظرم خدا زن دلام و خدا زن خداوند روزی ده نما
داستان سیمرغ یا سعنا در منطقه طیر عطار چنین است که مرغان در جستجوی شاه خود هستند و خود خود را با قرعه کشیدن به رهبری در جستجوی این شاه برمی‌گزینند و با همدیگر شاه خود را می‌جویند و در پایان در می‌یابند که همه با هم همان شاه می‌باشند که می‌جستند. به عبارت دیگر، جامعه در جستجوی اصل حکومترانی و ساماندهی با هم خود شاه و یا خود حکومت می‌شود. در اندیشه پیدایشی ایرانی، حکومت از ملت پیدایش می‌یابد، چنان که خداوند یا همان سیمرغ از مردمان یعنی جمع مرغان پیدایش می‌یابد. البته به جز داستان منطقه طیر عطار، ردپای سیمرغ را می توان در جای جای شاهنامه دید، زان جمله داستان ساموزال است. چون سام دارای فرزند می شود و فرزندش سپید موی است و هیچ کس را یارای گفتن این خبر به سام نیست، ناگهان در شاهنامه مشاهده می کنیم که سیمرغ همچون یک دایه به نزد سام می رود و مژده آمدن فرزند را به او می دهد. یکی دایه بودش به کردار شیر، بر پهلوان اندر آمد دلیر. مرو را به فرزند بر مژده داد، زبان برگشاد آفرین کرد یاد، که بر سام یل روز فرخنده باد، دل بدگسالان ز او کنده باد. بداد آنچه زیزد همی خواستی، همی جان بدین خواهش آراستی. پس پرده تو ایا نام جوی، یکی پاک پور آمد از ماه روی. یکی پهلوان بچه شیر دل، نماید بدین کودکی چیر دل. تنش نقره پاک و رخ چون بهشت، بروبر نبینی ی اندام زشت. ز آهو همان کش سپید است موی، چون این بود بخش تو ای نام جوی. بدین بخششت کرد باید پسند، مکن ناسپاسی و دل را نژند. و اما رد پای سیمرغ را می توان باز در همین داستان سام و زال دید. سام کودک خود زال را به دور می افکند و از آنجا که سیمرغ خداوند مهر و مهربانی است و نمی تواند آزردن جان را ببیند، زال فرزند سیمرغ را به نزد خیش می خواند و او را بزرگ می کند و از همین جا زندگی خدا و انسان و هماغوشی زال و سیمرغ آغاز می شود. در شاهنامه سیمرغ به سام می گوید که پسر کو به نزدیک تو بود خار، کنون هست پرورده کردگار، کز او مهربانتر ورا دایه نیست، تو را خود به مهرندرون پایه نیست. باز رد پای سیمرغ را در داستانهای دیگر شاهنامه نیز میتوان مشاهده کرد، و اما برای فهم صحیح سیمرغ بهتر است گوش فرا دهیم به سخنان استاد منوچهر جمالی که در این گفتگو معنای سیمرغ را برای ما روشن می کند. این شما و این استاد منوچهر جمالی و گفتار او پیرامون سیمرغ.
چنین گفت سیمرغ با پور سام، که ای دیده رنج نشیم کنا، پدر سامی یک پهلوان جهان، سرفراز ترکنز میان نیمهان، روا باشد اکنون که بردارم من، به آزار نزدیک او آرم
من. اکنون می پردازیم به مختصری از داستان سیمرغ و زال و سام. میگویند که سیمرغ افسانه است. با افسانه ساختن سیمرغ بزرگترین خدای ایران، خدایی که خدای مهر بود، این خدا را از ما گرفتند و فرهنگ ایران را موهوم و پنداشت و توخالی ساختند. اصلا چنانچه بعدم خواهیم دید، خود واژه فرهنگ نام سیمرغ بوده است. این خداست که عطار به او خطاب می کند و می گوید سیمرغ مطلقی تو در کوه قاف قربت، پرورده هر دو گیتی در زیر پر و بالت. هر دو گیتی را تو در زیر پر و بارت داری. یا آن که میگوید تو فارغ از دو عالم، معشوق خیش دایم، و از غیرت تو هرگز کس در تو نارسیده. الحق شگفت مرغی که از تو دو کون پر شد، نه بال باز کرده نه زاشیان پرید. این درست بیان فرهنگ باستانی ایران است، چون که این مرغ در آشیانه دنیاست، همه دنیاست. ما میپرسیم مگر خدا مرغ میشود؟ آخر خدا مرغ است. ما مرغ را سرش را میبریم، کباب میکنیم، میخوریم. خدا من چی چیزیست؟ خدا برای ما فراز تصویر است. این حرفی است که ادیان نوری می‌زدند که خدا صورت ندارد. در فرهنگ ایران خدا خوشه است که خود را می‌افشاند و از این تخم‌ها همه جان‌ها پدیدار می‌شود. یا درختی است، تخم همه جانداران روی این درخت است. و وقتی این رو میافشاند همه جهان پیدایش میکنه. این که سیمرغ را با عدد 30 رابطه دادم، چون که ما بنابر داستان عطار همچه سیمرغ را با عدد 30 یکی میگیریم، در صورتی که 30 در بسیار زبانهای ایرانی و گویش ها معنای 3 هم دارد. چون چرا؟ چون که خدای ایران تخم زمان بوده است، ریشه زمان بوده است. در شاهنامه می آید که زمان درختی است که 30 شاخه دارد، یعنی 30 روز هر ماه شاخه های این درخت است. هر روز البته در فرهنگ ایران این همانی با یکی از خدایان داشته است. پس خدایی که تخم بوده است، که ریشه بوده است، می رویده است و یک درخت زمان و زندگی می شده است. خدایان شاخه های این درخت بودند. همه خدایان شاخه های یک درخت بودند. پس بنابراین سیمرغ از اینجا برای ما معنای دیگری پیدا می کنند. این از طرفی چون که گفتم 30 معنای 3 هم دارد، این است که میگوییم 3 تا مرغ، سیمرغ معنای 3 تا مرغ است. چرا؟ برای اینکه ایرانیان اصل جهان و زمان و انسان را 3 عقل می دانستن. یکی 3 پنتا مینو، یکی انگرا مینو، یکی واهو مینو. انگرا مینو بعداً در الهیات زردشتی معنای اهریمن پیدا کرد، ولی پیش از اون این معنا را نداشت و ما برای درک فرهنگ ایران باید معنای این انگرامینی را درک بکنیم که پیش از زردشت چه معنایی داشته است، چون که در اون موقع معنای مثبتی داشته. این است که در فرهنگ پیش از زردشت که فرهنگ سیمرغی بوده است، این ساعت نامهای دیگری هم داشتن، یکی خرم بوده است، یکی بهرام بوده است، یکی هم همون باهومن که بهمن و هومن باشه. بهمن اصل ناپیدای دنیا بود، نه پیدا بود نه گرفتنی. بدین علت است که این بهمن اصل آبستنی بود، یعنی تخم درون تخم بود، و بهرام و خرم اصل نرینه جهان و اصل مادینه جهان بودن و اینها نخستین پیدایش بهمن بودن. یعنی چی؟ یعنی اصل خرد که بهمن باشد، یا مینوی خرد که خرد سامانده هست، این تخمی بود که از این تخم بهرام و خرم پیدایش میافتن. و سپس از ترس اسلام و فشار زردشتیگری در دوره ساسانیان نامهای دیگر نیز به این دو میدادند. مثلا میگفتند بهرود و سنم. بهرود اسم بهرام بود، سنم اسم سیمرغ بود. از جمله اسمایی که در دوره اسلامی باب شد و ما امروز فراموش کردیم، یکی اورنگ و گلچهره بود. اورنگ نام بهرام بود، گلچهره اسم خرم بود. و از جمله دیگر بهرود و پیروز. پیروز اسم همین خرم و اسم سیمرغ بوده است و بهرود یا رودبه اسم بهرام. و اینی که میگوید بهرود و پیروز باشید، هنوز یاد و یادگاری از این بن دنیاست که اصل همه شادی ها و موسیقی هاست. جهان و زمان انسان از این بن که عشق اورنگ و گلچهره بهمن پیدایش میاد. این است که وقتی حافظ میگوید اورنگ کو گلچهره کو، نقش وفا و مهر کو، حالی من اندر عاشقی داو تمامی میزن. اورنگ کو گلچهره کو، نقش وفا و مهر کو. وفا باز اسم بهرام است، وح پا یعنی پای به، و بهرام خدای پا بوده است، خدای سیاحت و جهانگردی بوده است. و مهر باز اسم همون گلچهره و خرم است. بقا و مهر اسم این دو خدای ایران بودن. حالی من اندر عاشقی، اکنون من اندر عاشقی، این اصل بن عشق بود که اینها میکردن، حالا من دارم همون را ادامه میدم. البته این سیمرغ را کردها سیمرغ مینامند، و مرخ هم درخت بید است هم درخت سر. یعنی چی؟ یعنی سیمرغ سه تا بید است و سه تا سر. در نقوش میترایی دیده می شود این سه تا درخت سر که پشت دارم. و اینی که سر در ایران اینقدر پر ارج هست برای خاطر اینی که درخت سیمرغ است. و نام حالا این ما این نام ها رو که می شماریم برای خاطر اینی که نشان بدهیم که سیمرغ به واسه مرغ بودنش افسانه ای نیست، به واسه این که ما چهره های مختلف او را نمی شناسیم. در اوستا نامش سعیناس که به معنای سه تا نی است و این نام تبدیل سپس تبدیل به سیم و سن شده است که همون سنم باشد. این میم میم تزینی یا میم میم تأییدی است و این سین و سن اینی که ما سینه میگوییم، اینی که سن به اسمو گفته میشود، اینها اینی که در ترکی سن به تو میگوین، این خطاب این اهمیت دادن است، یعنی ای سیمور این عرض گذاشتن است. همه این اینی که در انگلیسی سن میگوین کرسی درست همین سیمور است. علت این که سه تا نای بود برای آن که این جهان را با آهنگ و ترانه و نوای نی می آفرید. از نای اون بادی که بیرون می آمد باد نبود، اون ترانه و آهنگی بود که دنیا از اون داییده می شود، پیدایش می آمد. و مرغ اساساً در فرهنگ ایران معنای امروز ما را ندارد. مرغ نماد مهر مادری بوده است از طرفی، و از طرفی چون با بالهایش پرواز میکرده است، این هجنبش بالها نماد باد بوده است. این است که مرغ نماد باد بوده است. چرا؟ برای خود میگه باد در فرهنگ ایران هم اصل جان بود، دم که تخم باد است، دم و عشق، اصل عشق و اصل عشق و جان با هم بود. این است که در عرفان ایران این دو مفهوم جان و عشق را اصلا نمی شود پاره کرد. جان بدون عشق وجود ندارد، عشق بدون جان وجود ندارد. البته به سیمرغ سیرنگ هم می گفتم. ببینید این اسم ها تمام نشان می دهد که این مرغ نیست، این چهره های یک خداست. سیمرغ سیرنگ، سیرنگ هم به معنای ستارنگ است. البته ما امروز رنگ را در معنای محدودش می فهمیم، ولی رنگ بسیاری از معانی داشتن. یکی همون رنگی است که ما میگوییم که معنای موسیقی است، رقص، موسیقی رقص است، رنگ میگیرن. این یکی از معانیش بوده است. یکی معنای خود رنگ را که امروز با کار میبریم، سیمرغ خدای رنگ ها بوده است. این است که قوس قزح و طاووس، دم طاووس از نشانه ها و نمادهای سیمرغ بود. یکی رنگ به معنای روح و جان است، یکی به معنای بود کوهی است. این بودهای کوهی با این شاخهای زیباشان، اینها یکی از بزرگترین نمادهای سیمرغ بودند. یک رنگ، یکی هم به معنای روییدن و رستن است. این است که میبینیم در شاهنامه سیمرغ فراز سه تا درخت نشسته است، سه درخت خوشبو فراز نشسته است، چون که رنگ سیرنگ ثمر و میوه این درخت هاش. یکی بالاخره به معنای خون از رنگ، و این سیمرغ و آب و شیره و افشاره تمام گیاهان و تمام چیزهای دنیاست، یعنی جوهر دنیاست. اینها نشان میدهد که آن چرا سیمرغ مینامم نه تنها چهره مرغ میگرفت، بلکه چهره های گوناگون میگرفت. همه این چهره ها میشد، ولی همیشه غیر از اون چهره بود. از این گذشته سیمرغ معنای دیگری هم داشت، چون سی به معنای قو هم هست. قو یا سوان، سوان در انگلیسی یا شوان در آلمانی که چایکوفسکی یک موسیقی درباره او ساخته است، این در فارسی اسمش ارج است. سیمرغ ارجم بود، سی مرغ. حالا این واژه ارجمندی که ما امروز به کار میبریم درست به معنای این است که انسان حاوی سیمرغ است، انسان آشیانه سیمرغ است، آشیانه انسان ارجمند است. این خیلی مهم است، یعنی دیگنیتی دارد. یعنی چی دارد؟ یعنی دارای ورد است. این واژه را خوب است ما به جای کرامت و به جای شرافت و این جورها به کار ببریم، چون که این ارجمندی معنای بسیار عظیمی دارد که ما امروزه فراموش کردیم. در هر حال معنای ارجمندی انسان ارجمند است. این بهترین ضمانت برای بنیاد حقوق بشر امروز است. این که به نگارخانه مانی ارجنگ میگفتم به معنای اون بود که جای نقش و نگار این خداست. پس سیمرغ مرغ موهومی نبوده است و مرغ هم نبوده است. این که میگویند مرغ افسانه است، این که سیمرغ افسانه است کاملا درست است، ولی ما به شرط این که معنای اصلی افسانه را بدانیم چیست، چون که این معنا را هم فراموش کردیم. در فرهنگ ایران اوسان و اوسانه که همون افسانه باشد به معنای آتش زنه است. آتش زنه به معنای تلنگری است که آتش پیدا می‌شود، شراره و اخگر زایده می‌شود. در فرهنگ ایران این بن هر چیزی است که مهم است، چون که تفکر پیدایشی داشتن، همیشه به بن ناظر بودن، به تخم اول. هر چیزی رو باید از بنش فهمید، از پیدایش اون بن چیزها رو فهمید، نه اینی که به امر خلق و به امر حق و اینها فهمیده نمیشد. هر چیزی رو از روند پیدایشش فهمیده میشد. این است که از یک اخگر است که حریق و آتش پیدا میشود. اخگر تخم آتش است. سیمرغ با یک تلنگر، با یک آهنگ، با یک بوسه جهان را می آفریند. یکی از واژه‌های دیگری که معنای آتش زنه می‌دهد زند است. همین زند هم همین معنای آتش زنه را دارد که بن پیدایش گرماست. به همین علت به زال نام دستان زند می‌دهد. سیمو به زال دستان زند می‌گوید. یعنی معنای اصلیش این بوده است که ترانه و لحنی است که آتش در دلها می‌افکند. به همین علت به کتاب‌های مذهبی زردشتیان زند می‌گفتند، چون کتاب‌های دینی باید انگیزنده باشد. این به معنای این نبود که این شرح و تفسیر است، این معنای ثانوی است که بعدش به آن اضافه شد. ما اگر معنای حقیقی افسانه را از سر به ذهن بیاوریم، آنگاه می‌بینیم که سیمرغ افسانه به معنای خدایی است که خلق نمی‌کند، امر نمی‌دهد که خلق کنه، نمی‌گوید کن فیکون، بلکه با یک ترانه آتش به پیدایش وجود می‌زند. ما همه واژه‌های پرمعنا و جرف را چرکین و خار و زشت ساختیم. پس داستان سیمرغ و زال و سام داستانی است که پیوند میان انسان و خدا را حکایت می‌کند. این داستان اگر با دقت مطالعه شود دیده می شود که بنیاد فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایران است. این داستان درست متناظر با داستان ابراهیم و اسحاق یا ابراهیم و اسماعیل در اسلام و یهودیت است. خلاصه داستان این است که سام می خواهد بچه داشته باشد و بالاخره دارای بچه هم می شود، که این بچه که نامش دال است دارای یک عیب است، مویش سفید است. مردم میگویند که این بچه را باید دور بیفکنی، وگرنه ما تو را در جامعه نمیپذیریم و تو باید ترک وطن بکنی و از اینجا بروی. و سام تحت فشار و تهدید جامعه و این که نمیخواهد ترک وطن بکند میآید تن به این میدهد که فرزندش را دور بیندازد. این داستان را وقتی به شکل قصه های معمولی میخوانیم حکایت یک فرد است. خیلی خوب، به ما مربوط نیست. ولی این داستان اسطوره‌ای بزرگ در فرهنگ ایران بوده است که ما این وزنه را امروزه به آن نمیدیم. به همین علت بزرگترین گوهر فرهنگ ایران را گم کرده. این داستان متناظر با داستان ابراهیم و اسحاق در تورات یا ابراهیم و اسماعیل در قرآن است. اینجا در این داستان، این داستان تفسیر و تعبیرش و درکش نیاز به زمان زیاد دارد. من یک کتاب در این باره نوشتم که خواندنش بسیار مفید است. این یک مسئله بنیادی در فرهنگ ایران طرح می‌کند. اینجا آیا این مسئله این داستان این است؟ آیا یک جان را، یک انسان را وقتی دارای نفس است، دارای عیبی در تنش، جانش، در روانش است، میتوان دور افکن؟ میتوان کوش؟ میتوان ترد کرد؟ میتوان قربانی کرد؟ آیا جامعه حق دارد انسانی را که ضعیف است، که ناتوان است، که نمیتواند کار بکند، که پیر است، که بیرین است، که ملحد است، دور بیاندازد و دور بیفکند؟ فرهنگ ایران در این داستان با صراحت پاسخ میدهد که نه. در داستان ابراهیم، ابراهیم باید اسحاقی را که بی نهایت دوست می‌دارد به امر یهوه بکشد تا اوج ایمانش را نشان بدهد، نشون بدهد که من مؤمنم، تو هر چی دستور بدهی امر تو را من در هر چیزی ترجیح میدم. امر یهوه حتی فوق هر گونه مهر و محبتی است که من در دنیا به چیزی دارم. و اگر اله بگوید فرزندت را بکش، او باید مطیع این امر باشد. در راه اطاعت از یهوه و پدر آسمانی و الله باید از هر گونه علاقه و میل و محبتی گذشت. کشتن به امر این الهان کار مقدسی است، نشانگر ایمان حقیقی است. و ابراهیم از مهر به فرزندش می‌گذرد و آماده کشتن که شد، یهوه با درک آمادگی میگوید خوب، حالا بس است، به جای پسرت یک نمادی رو، این حیوان رو، گوسفندی رو بکش. این عید قربان است که در واقع بزرگترین عید اسلام است. تو وقتی به امر الله هر کسی رو بکشی، ایمانت رو به الله نشان میده. حالا اندیشه و فرهنگ ایران چه میگوید؟ سام پسرش را زیر فشار اجتماع و ترس از نه دور میافتند، ولی بعدا پشیمان میشود. ولی در اینجا سیمرغ که خدا باشد، درست فرزندی را که سام تن به دور افکندن آن داده میپذیرد و میپرورد و در آشیانه سیمرغ، یعنی در خانه خدا، فرزند خدا میشود، با خدا زندگی میکند. این یک فلسفه دیگری است. انسان میتواند با خدا زندگی بکند. هر انسانی با خدا زندگی میکند. با خدا هم خانه و هم خوابه است. از پستان خدا شیر میمکد. به اینجا یک تصویر کاملا دیگری از خدا است. خدا نمیپذیرد که هیچ جانی ولو معیوب دور انداخته شود، دور افکنده شود. جانهای دور افکنده در آغوش خدا پذیرفته میشود. این است که نیایشگاه های سیمور در اون زمان دارال ایتام و دارال اجزه و بیمارستان بودن، خانه پیران بودن. همه اینها مستقیما از خدا پرستاری می شدن. خدا هر کسی را برای صحت ایمانش امتحان می کند. کسی که اطاعت کرد و برای این اطاعت فرزندش را کش، این ایمان دارد. این است که عیسی شرط ایمان به خود را حتی کینه و نفرت به مادر و پدر خود می داند. این در انجیل لوقا بخوانید این را. در ادیان ابراهیمی اصل ایمان اطاعت از اراده اله است. این است که اراده اله مقدس است. این نکته تفاوتی است که گرانیگاه فرهنگ ایران از ادیان ابراهیمی را نشان میده. در این ادیان اراده اله مقدس است. در فرهنگ ایران اراده اله مقدس نیست، بلکه جان و زندگی مقدس است. از اینجا همه اختلافات شروع میشود. یعنی چی؟ در اونجا اراده اله مقدس است، در اینجا جان و زندگی مقدس است. کسی حق ندارد آسیب و گزند به هیچ جانی بزند، ولو به امر هر الهی باشد. خدای ایران از انسان ایمان به ارادش را نمیخواهد تا بر جهان حکومت کند، بلکه این را میخواهد که انسان نگران هر جانی باشد، مهر به هر جانی ببرزد، ارزش همه جانها برابر است. یعنی هیچ کس، همه ارجمند، هیچ کس حق گزند زدن ندارد، حتی خدا. در ادیان ابراهیمی فقط مؤمنان با هم برابرند. این که میگویند اسلام برابری را به ایران آورد، این به کلی غلط است. ایرانی ها مفهوم بسیار ارجمندی از برابری داشتند که در دوره زردشتیگری، در دوره ساسانیان به وسیله موبدان پایمال شده بود. اما این فرهنگ ایران نبود، این اندیشه یک عده موبدان در ایران بود، یه عده آخوندهای زردشتی بود در فرهنگ، که البته خود زردشت هم به چنین نابرابری ایمان نداشت. اصلا او هم برای قساست جان قیام کرده بود که موبدان زیر پا گذاشته بودن. در فرهنگ ایران برابری ربطی به ایمان ندارد. همه هر انسانی، همه انسان ها فقط به علت اون که جان دارن با هم برابر. خدای ایرانی آیین قربانی خونی را نمیپذیرفته است. این آیین با میترائیسم آمده است. سیمرغ عید قربان نداشت. آیین سیمرغی در آیین هایش فقط شیره ها و اکثره های گیاهی و شراب و شیر به کار می‌برد. در فرهنگ ایرانی اگر خدا امر به کشتن بدهد، دیگر خدا شمرده نمی شود و از خدایی می افتد، وقتی اهریمن هست. فرهنگ ایرانی در این داستان می پرسد که آیا انسان حق دارد برای حفظ حیثیت اجتماعی در اطاعت از رسوم و آیین اجتماع جانی را بیازارد؟ ایرانی این را نمی پذیرد. یعنی ایرانی باید از چنین اطاعتی سرپیچی کنه، ولی اجتماع به او این فرمان را بدهد، نه تنها حکومت. اگر اجتماع هم چنین فرمانی را بدهد، ایرانی باید سرپیچی کنه. فرهنگ ایران چنین اطاعتی را بر ضد برترین ارزش خود می داند. مأمور در فرهنگ ایران معذور نیست. پسندیدن آزار جان عین آزردن جان است. انسان حتی نباید این را بپسندش که در اجتماع کسی را می آزارم، نه اینه که گوشه این برشینه و هیچ نگوید. نه، پسندیدن این نیست. باید اعتراض کند، باید سرپیچی کند. این داستان دارای فلسفه اجتماعی و سیاسی ایران است. من در پایان یک نکته مهم را از این داستان اثر طرح می کنم که نشان داده شود که ویژگی بزرگ فرهنگ ایران در چه بوده است. این داستان دارای معانی بسیار مهمی هست که همه اینها را امروز نمی شود گفتند. فقط یک نکته ای که در پایانش مطرح می شود در اینجا می آورم و اون این است که وقتی زال که فرزند خداست، که با خدا سالهای سال در یک آشیانه، در یک خانه زیستن، باید به زمین برگرد. سیمور به او که فرزندش هست تنها یک رسالت میده. به او نمیگوید که برو به فرعون چنین بگو و چنان بکن. به او نمیگوید مردم را بترسان. به او نمیگوید امر به معروف کن، نهی از منکر بکن. هیچ کدام به او نمیگوید. چی میگوید؟ به او میگوید یکی آزمایش کن از روزگار، یکی آزمایش کن از روزگار. رسالت تو این است که بروی و خود را در گیتی، در زندگی بیازمایی. آزمودن و پرسیدن و پژوهش کردن راه بینش تو باید باشه. خدا که منم کسی را بر نمی گذینه. من نه کسی را بر می گذینم که واسطه من باشد، که رسول من باشد. من کسی را بر نمی گذینم که به وسیله او امر و نهی به مردم بفرستم. به کسی را من فردی را امتیاز نمی دهم، مصطفی ندارم. تو که فرزند من هستی مانند همه باید بروی و خود را بیازمایی. و من نه فردی، نه قومی، نه امتی، نه ملتی، نه نژادی، نه جنسی را برمی‌گزینم. خدا اهل برگزیدن هیچی کسی نیست که به او امتیازی در دنیا داده. و همین پیام سیمرغ است که به زال به فرزندش می‌دهد. و این اصلی می‌شود که سرچشمه حقانیت به حکومت در ایران می‌گردد. چرا؟ اصل حقانیت به حکومت در فرهنگ ایران سیمرغ بوده است که این را به زال می‌دهد. چرا؟ زال نخستین تاج بخش است، یعنی سرچشمه حقانیت حکومت است. تاج بخشی این معنا را دارد که اصل حقانیت حکومت است، نه مشروعیت حکومت. حقانیت به حکومت یک ارزشی است. این ارزش برگزیدگی نیست. هر کسی باید در اجتماع از مردم در اثر کارهایش برگزیده بشه. خدا هیچ کس را برنمی‌گزیند. در حکومت ایران، در دین ایران، در فرهنگ ایران اصل برگزیدگی نیست. و خدا قومی و امتی و شخصی و جنسی و نژادی را و ملتی را برنمی‌گزیند که مالک و حاکم بر دنیا شده. فردی را بر نمی گذیند که واسطه وحی و علم و حکمت او بشه. این نکته بدین عظمت و جرح که زاده از فرهنگ ایران است، پیامی است که باید به همه جهان رسانید. جهان نیازمند به شنیدن این پیام مهر سیمرغ.